الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در مسئله 76 یک اشاره بکنیم در ابتدای بحث، بعد بپردازیم به مسئله بعد. طبق مبنایی که ما اختیار کردیم در باب ارتداد، اون ارتدادی که حالا علی حال آثار داشت، فقط ارتداد فکری نیست، مفصل رو بحث کردیم. اون ارتداد در افتادن با اون نظام اصیل هست در اسلام، نه صرف شبهه یا انکار فکری و عقیده ای. اینو مفصل ما گفتیم، نمیخواد برگردیم. ولذا همونطور که دوستانم متوجه بودن و تذکرم دادن، از نظر ما این مباحث که این آقا احرمه ثم ارتد اصلا موضوع نداره، این مسائل طبق مبنای ما، مبنای مختار ما در باب ارتداد. اما در جهت ارتداد فکری که یک کسی در فکرش جزم پیدا کرد که خدا نیست، جزمی و معتقد شد احرمه، بعدن یقین پیدا کرد که نعوذ بالله رسول اکرم خلاف فرمودن و اصلا پیغمبر نبودند، جزم پیدا کرد، ثم رجع. یحتمل که نه یحتمل، خب قطعا نظر مبارک مرحوم صاحب عروه و اعلام هم این هست، نه اون ارتداد به اون معنایی که ما گفتیم که اون آثار رو داره، حد داره، چون ما هم به حد قائل شدیم مادام الارتداد. اما اونی که موجب حد میشه فقط این خلجان فکری یا جزم فکری نیست، بلکه در اونجا ما مفصل توضیح دادیم و این رو چسبوندیم به اون التعرب و بعد الهجره که در عنوان روایات از گناهان شمرده شده، نمیخوام تکرار بکنیم. حالا نسبت به این جهت که اگر کسی بیاد در اینجا و بعد احرم ثم ارتد و بعد رجع و تاب، این بقیه اعمال رو میخواد دنبال بکنه، اینجا اونی که آیون هم مرحوم صاحب عروه هم اعلام محشین عروه جز 4 نفر 5 نفر آمدن عنوان فرمودن این که حج صحیحه و هیچ اشکال نداره. چرا؟ آقای خویی یک جور استدلال فرمودن، دیگر اعلام که ما غیر از سوم، که سوم رو همه متفقون علی میفرمایند، مرحوم آقای خویی هم اینجا حاشیه مفصل دارن که دیگه وقت نیست بخوانیم و توضیح بدیم، خودتون در نوشته مراجعه کنید. مرحوم آقای خویی هم میفرمایند اون عباداتی که مشتمل بر افعال وجودی هست، در اینها ما قربت و این جهات رو بیشتر از افعال وجودی ضمن فعل نیاز نداریم، اما در اکوان متخلله لازم نیست اینجور باشه، قربت هم نباشه اشکال نداره. ولذا میان مثال میزنن، مثلا در حج به حالت اقما، حالت اقما در حج اشکالی نداره، اقما بیدون. یا ریا در بین به اصطلاح احرام و بین طواف که این فاصله نسبتا طولانی میشه، این یه عمل برای خودنمایی انجام بده، به قول معروف احرام که دوشش هست پوزی هم بده، بگه ما این که آمدیم برای حج و یا امثال اینها، اینو میگه ضرر نمیزنه. توجه فرمودید؟ حتی مثل مرحوم صاحب عروه در اکوان متخلله صلات هم ریا رو میفرماید مبطل نیست. توجه فرمودید؟ اونجا اغما مبتله به حساب این که خواب و نوم، اغما مثل خواب میمانه، خواب از قواطع در صلات، در اون هیئت اتصالی دخیله. حالا ما آمدیم، ما در این مسئله چند تا مطلب عرض کردیم. یکی این بود که هر عبادتی جدای از عبادت دیگر خودش یک هیئت اتصالیهی داره معتبره. هیئت اتصالی، این که بگیم عبادت هیئت اتصالیه نداره، این درستیست. مرحوم صاحب عروه هم عنوان فرمود که بناءً در صلات فرمود، بناءً علی جزئیت هیئت الاتصالیه فی الصلاه، که ایشون فرمودن اقوا هم عدمشه، عدم جزئیته. نه، ما همون جور که مرحوم محقق عراقی فرمودن، ما هیئت اتصالی، البته ایشون در هر عبادتی فرمودن، در صلات فرمودن، ما در هر عبادتی هیئت اتصالی داریم. این هیئت اتصالی نسبی است در هر عبادت به حسب ما یعتبر در اون عبادت، به حسب شرایط، به حسب موانع و به حسب قواطع که همش نسه. یعنی شارع باید این جهات رو اعتبار کرده باشه، از این جهات اعتباری ماهیت اتصالیه بفهمید. در صلات شما حتی در اکوان متخلله نمیتونید فاقد و طهورین باشید، حتی در آنات متخلله نمیشه لباس شما یا بدن شما نجس باشه. در آنات متخلله، یعنی اگر در آنات متخلله نجس بشه حتی در حین صلات یا همونجا باید آبش کشید یا نماز باطله اگر میتونید آب بکشید. این داخل در هیئت اتصالی صلاته. بحثی که آقایون دارن در اسلامیته که آیا هیئت اتصالیه به حسب اعتبار اسلام مثل طهارت است در نماز، مثل طهارت، یا مثل بناء بر اجتناب از محرمات احرام در حج که حتی اگر یک لحظه هم اتفاق بیفته کل حج رو تحت الشعاع قرار میده، کل صلات رو تحت الشعاع قرار میده. نظر مبارک آقایون این است که اسلام یک همچین چیزی نیست، مثل طهارت در صلات نیست، اسلام مثل قربت نیست. حالا قربت رو در اکوان متخلله هم آقایون میگن اشکال نداره. این مطلبی است که آقایون میفرمایند. ما در اینجا تأمل داریم که روز گذشته عرض کردم، ما تأمل داریم حتی در خود حجش، در خود حجش که اسلامیت ما طهارت رو بیایم شرط بکنیم حتی در اکوان متخلله. طهارت در لباس باشه، طهارت در بدن باشه، طهارت از حدث باشه، حتی در اکوان متخلله. اما در اصل عقیده اگر این در این آنات متخلله در مثل نماز این آمد جزم پیدا کرد، ارتداد، این ارتداد فکری، جزم پیدا کرد که اصلا خدایی وجود نداره، جزم پیدا کرد که اصلا نعوذ بالله این تمام این عقاید همین چیزی نیست، اینا همه خلافه، همه بی خود گفته، و بعد برگشت. اما آیا این به اندازه طهارت نیست قیمتش این اسلام؟ این برای ما تأمله. عبادت همون جور که عرض کردیم تعبده، تعبد الله. این تعبد قصد قربت هم از همین تعبد ناشی میشه و مجموعه این فعل غیر از افعال وجودی فعل واحد صلات یک واحد ماهیت مخترع است که شارع آمده به عنوان واحد تصویرش کرده. و این واحد ما بیایم در این بینش ولو در اکوان متخلله ما یناف تعبد ولو به لحظه ای داشته باشیم، این یک قدری تصویر صحت عمل و صحت عبادت و دوام عبادت از نظر ما محل تأمله. ولذا بعضی از آقایون اینجا آمدن فرمودن که حج عیب نداره اما در صلات نمیشه. بعضی گفتن نه در حج عیب داره، حج هم مثل صوم میمانه، در وضوء و غسل اشکال نداره. نه، ما در همه اینها این تأملمون رو داریم. ولذا نظری که ما بر فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه داریم، لو احرم ثم ارتد ثم تاب بعد ادامه حج داد، از نظر ما این صحت احرام از این باب، نه اینکه حبت عمل رو قبول داریم، حبت عمل رو جواب دادیم، نه اینکه اسلام قبل از ارتداد اسلام نیست که اشکال شیخ طوسی بود، بلکه از این حیث که ینافی التعبد. امام سجادی که اونجا وای میسه وقت احرام لبیک بخواد بگه تنش میلرزه و میفرماید میترسم من بگم لبیک، بگن لا لبیک ولا سعدیک. این عملی رو میخواد شروع بکنه ولو بعدش اکوان متخلله هست. اون وقت این تعبدی که در این عمل لازمه، این وسط ما اساس رو بیاد در ذهنش انکار بکنه، انکار الوهیت بکنه، انکار رسالت بکنه، انکار این جهات رو بکنه. این از نظر ما این تمام نیست. فیه تأملون در حج و فیما یلیه که مرحوم صاحب عروه فرمودن، صلات باشه، وضو باشه، غسل. حالا در مثل اذان و اقامه، اینکه عمل واحد باشه یا عمل واحد نباشه، اونجا چون جهت شعاریته، بله باید وقتی ما به عنوان صلات بخوایم اذان بگیم و اقامه بگیم قصد قربت در شرطه. اما اعلامی هم که مؤذن نیره بالای معزنه میکنه، این هم قصد قربت بخواد، اونجا بحث رو اجازه فرمایید در کتاب صلات، اونجا مفصل بحث میکنیم. اما کلیت این قصه که ما الان در حج هستیم و بعد در مثل صلات که عمده بین اینها هست، اینجا این ارتداد، حدوث ارتداد، عروض ارتداد در آنات متخلله، ما اشکال داریم، ما گیر داریم در اینجا. و بعد نسبت به فرمایش صاحب عروه که در صلات هیئت اتصالی جزء نیست، هیئت اتصالی معنا نداره جزء نباشه. صلات ماهیت مخترعه است، هیئت اتصالی داره از باب اعتبار شروط، اشتراط به شرط در همه آنات صلات. خب گفتیم شعر حاجی سبزواری رو، تقیدون جز اون و قیدون خارجی، خود قید و شرط خارج جز نیست، اما تقید به قید، تقید به شرط جزئه، این جزء صلات میشه. این هیئت، هیئتی که از طهارتی که در طول صلات باید داشته باشه، هیئت اتصالی که از توجه به قبله بیاد، هیئت اتصالی که از طهارت لباس بیاد، هیئت اتصالی که از مغصوب نبودن اینا همه هیئت اتصالی است در طول صلات، در کل این ماهیت مخترع اعتبار شده. این تمام الکلام در مسئله 77. اما مسئله 78 گذشتیم. در مسئله 78 مرحوم صاحب عروه می‌فرماید اذا حج المخالف، مخالف یعنی کسی که شیعه نیست، ثم استبصره، سنی بود، در وقتی که سنی بود حج به جا آورده، این آقا مستطیع شده، حج به جا آورده، بعد خداوند توفیق بهش داده، مستبصر شده، می‌فرماین لا یجب علیه الاعاده، شرطی هم میگذارن اینجا، به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبه، اگر مذهبش مالکی هست طبق همون اصول مذهب مالکی حج رو طبق نظر مالک درست انجام داده باشه، نه اینکه طبق اون مذهب هم غلط باشه. حالا حرفای داریم اینجا میزنیم. و ان لم یکون صحیحا فی مذهبنا، مثلا اونها یک چیز واضحش این است که طواف نساء رو انجام نمیدن دیگه، خب این حج به جا آورده، طواف نساء هم انجام نداده، حالا آمد مستبصر شد، اینجا اولا حجش صحیحه یا اینکه به شرط اینکه بیاد طواف نساء رو انجام بده حجش صحیحه؟ امثال اینها. ایشون میفرماین لا یجب علیه الاعاده به وجهن، کسی که سنی بود آمد شیعه شد، این اگر طبق مذهب خودش این فعل رو صحیح انجام داده باشه حج رو، این اعاده نمیخواد. در نماز هم همین جور میگن، در سایر در روزه هم همین جور میگن آیون. چرا؟ دلیل ایشون میفرماین لاطلاق الاخبار، خبری ذکر نمی کنن، میفرماین لاطلاق اخبار، روایات اینجا داریم، تمام شد. در مقابل نظر مبارک مرحوم صاحب عروه، نظری هست از بعضی از قدما که نخیر اینجا باید اعاده کنه، مستند اونها هم روایات هست. مرحوم صاحب عروه در ذیل این فرم میفرماید و ما دل علل اعاده، روایاتی که در باب اعاده نماز این آقای سنی داری که مستبصر شده میگن دوباره انجام بده، محمول علل استحباب، به قرینت بعض حل آخر من حیث و تعبیر به قوله علیه السلام یقضی احب الیه و قوله علیه السلام والحج احب الیه، اگر دوباره انجام بده بهتره که ازش استحباب فهمیده میشه. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل کلام صاحب عروه و این فرد می‌فرمایند این بیان مرحوم صاحب عروه که در اینجا اعاده لازم نیست، کما هو المشهور شهرتن عظیمه، شهرت بالایی بین فقها داره، مشهور همین رو میگن. بعد روایت می‌فرمایند عمده به اصطلاح سندی که ما در اینجا داریم و مرحوم صاحب عروه هم می‌فرماید لاطلاق الاخبار، یکیش صحیح برید اجلی هست عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته، هر فعلی حج نیست تنها، هر فعلی رو در حال نسب یعنی ناسبی باشد و در حال نسب باشد و زلالته، زلالت هم خب مطلق سایر فرق کلامی که اون وقت هم زیاد بودن میگیره، ثم کلام امامه، ثم من الله تعالی علیه و عرفه الولایه، برگشت فانه یؤجر علیه، این اجر داره الا زکات، فقط زکات رو استثناء کردن. صاحب عروه در متن فر زکات رو استثناء نکرده در اینجا، اما در همه این روایاتی که عمل سنی رو در وقت به اصطلاح زلالت تصحیح میکنه ما این استثناء زکات رو داریم. ولعل اینکه مرحوم صاحب عروه تصریح نفرموده در فر، چون ایشون در حج بحث میکنه، بحث زکات نبوده. چرا زکات نه و استثنا شده؟ خود امام می‌فرمایند فانه یعیدها، زکات رو دوباره بده، یعنی زکات مالی که حساب کرده پرداخته، الان که شیعه شد در همون سال پرداختم شیعه شد، زکاتی که داده قبول نیست، دوباره این زکات رو بده. چرا؟ لانه وضعها فی غیر مواضعها، لانها لأهل الولایه. این تعلیلی است که امام می‌فرمایند این زکات صرف همه جا نمیشه بشه، اینو قبول نمی‌کنیم. اما الصلات و صیام فلیس علیه قضاء، نماز و روزش همونجور که گرفته ما قبول می‌کنیم. این روایت رو آقای حکیم نقل می‌کنه، صحیح برید اجلی، مصحح فضلا، حالا ایشون تعبیر مصحح می‌فرماید، بعداً خواهیم گفت که صحیح است این هم، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا فی الرجل یکون فی بعض الاحواء الحروریه مرجعه عثمانیه قدریه، این مذاهبی که اون زمان بود هر کدوم به عرضم به حضورتون که نحوی میچرخیدن، ثم یتوب و یعرف هذا الامر و یحسن رأیه ایعید کل صلات صلاها او زکات او حج او لیس علیه اعادت و شیء من ذلك، از امام سوال بکنه در این صحیحه فضلا. قال لیس علیه، امام فرماید لیس علیه اعادت و شیء من ذلك غیر زکا، غیر زکا. این هم یک روایت. و روایت محمد ابن حکیم، ایشون می‌فرمایند المروی فی الذکرا عن کتاب علی ابن اسماعیل المیسمی، این روایاتی است که ایشون مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه به عنوان بیان مستند صاحب عروه ذکر می‌کنه. در مقابل مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند هم ابن جنید و هم ابن براج از اعلام قدمای اصحاب هستند، اینا آمدن قائل شدن به وجوب الاعاده، سنی هر عملی که انجام داد در زمان زلالت این در اینجا مورد قبول نیست و دوباره باید اعاده کنه. چرا؟ لخبر ابی بصیر عن ابی عبدالله، ایشون خبر میگه، حالا ما سند رو بعد تحقیق میکنیم. لو ان رجلا مؤسرن احجه رجلون کانت له حجت کانت له حجتون فان ایسر بعد ذلك کان علیه الحج. این تیکه اول مورد نظر نیست. و کذالک ان ناسب اذا عرفه فعلیه الحج و ان کان قد حجه. تیکه اول روایت، مؤسر کسی که نمیتونه حج بره اما کانت له حجتون، بر عهدش حجه. یک کسی احجه رجلون، یکی آمد اینو حج بردش. حالا این داخل میشه در همون عنوان اینکه بذل، مفصل بحث کردیم، حالا بذل کنه یا پولی بهش بده که بره، یا همراه خودش راه بیاندازه خورد و خوراکش رو تأمین کنه برسوندش تا اونجا برش گردونه، فرق نمیکنه. اگر مؤسر احجه رجلون فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، اگر بعدن از این ایثار در اومد توان داشت خودش حج دیگه بره، که البته اینم محل اشکال این صد قبلا داشتی. و کذالک ان ناسب، خب ناسب که امام میفرماید دیگه، این سنی خیلی غلیظه، ناسب عرضم به حضورتون که نسب داره، این اگر آمدیم و عارف شد به حق، امام میفرماید در اینجا فعلیه الحج و ان کان قد حجه، حتی حج زمان زلالت انجام داده، صحیح هم انجام داده بر مذهب خودش، اما دوباره باید حج رو به جا بیاره. این یک روایت در مقابل. خب حالا ایشون عباراتی که مرحوم صاحب عروه داشتن که خاطرتون هست دیگه، یقضی احب و الیه یا والحج و احب و الیه، اینجا نیست. اینجا امام صریحا میفرماید چی؟ فعلیه الحج. بعدم تأکید میفرمایند و این کان قد حجه. اون جمله مرحوم صاحب عروه در بعضی از روایات هست، حالا میایم میگیم بعد قرینیت درست کنیم، و الا روایت مطلق که علیه الاعاده مطلقا داریم، مثل این روایت که بله خبر ابی بصیر بود. روایت دوم مکاتبه ابراهیم ابن محمد ابن عمران همدانی یا همدانی، که اینجا باز نقل مرحوم آقای حکیمه، عبارت آقای حکیم رو داریم میخونیم. کتب تو الی ابی جعفر، این ابراهیم ابن محمد میگه نامه نوشتم به وجود مقدس آقا امام باقر، انی حججتو و انا مخالف و کنتو سروره و دخلتو متمتعن بالعمره الالحج. سوال کرد، در حالی که من سنی بودم رفتم حج تمتع به جا آوردم، سروره بودم، حج اولم بود، همه اینا درست. فکتب الیه اعد حجک، امام فرمودن حجتو اعاده کن. حالا بعد مرحوم آقای حکیم دو تا روایت رو که ذکر میکنن، حالا بیان ایشونه، ما هنوز وارد بیان نشدیم، ایشون میفرمایند این دوتا روایت محمولان علل استحباب جمعن، محمولان علل استحباب جمعن، که میفرماید قاعدتا نظر مبارک ایشون است که جمع کنن با روایات دیگری که حالا میایم میگیم. بعد میفرمایند مضافن الى ما قیل من ضعفهما و اختصاص الاول بالناسب، اینم ذکر میکنن که حالا در اینجا اختصاص اول به ناسب، اگر ناسب باشه بقیه سنی ها به طریق اولا هستند دیگه، ناسب از اون بره. این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. حالا ما وارد بشیم در بحث در این روایات. خب مرحوم صاحب عروه تمسک به اطلاق اخبار کردن، این اخباری که ایشون می فرماین، یک روایت اینه شیخ رضوان الله علیه، همین که مرحوم آقای ارزم بزرگتون که حکیم هم نقل فرمودن، شیخ روایت میکنه قدس سر رو به اسنادهی ان موسی بن القاسم ان صفوان و ابن ابی عمر دوتایی، ان عمر ابن عزینه، ان برید ابن معاویه الاجلی، ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. روایت رو خوندیم، متنی که مرحوم صاحب وسائل آوردن و تقریبا مطابقا با متن شیخ از فرق میکنه، کل عمل عمله و هو فی حال نسبه، این همه است که آقای حکیم میگه مختص به ناسبه. کل عمل عمله و هو فی حال نسبهی و زلالته ثم من الله علیه و عرفه الروایه. خب در دلالت اینجا نسبهی و زلالته، این عطف به هم شده، نسب رو شامل میشه، اما میتونیم بگیم اختصاص به ناسب داره. زلالت که میگه در اینجا عطف زلالت، هر که زلالت هم در اصطلاح ائمه زلالت در مقابل حقه، یعنی اهل ولایت نباشه. بنابراین این فرمایش آقای حکیم که ول اول و مخ... ها دومی، حالا میام در اون میگیم، حالا نداره، احسن تو باشه میگیم، باشه اونجا میگیم. بنابراین اینجا هم نسب داره هم زلالت داره. الا الزف انها فانه یؤجر علیه الا الزکات، قبول ازش پذیرفته میشه غیر از زکات. لانه یزعها فی غیر مواضعها لانها اهل الولایه، لانها لاهل الولایه، اینجا من اشتباه نوشتم، لاهل الولایه. اما الصلات والحج والصيام فليس عليه قضاؤها. این روایت رو صاحب وسائل در کتاب زکات آورده، در ابواب مستحقین در زکات. همین روایت رو در باب 31 از ابواب مقدمه عبادات آورده و بعد خود صاحب وسائل در زیل این روایت نوشته المراد الحج الذی لم یترک شیئا من ارکانه. مراد حجی است که اینکه امام می‌فرمایند اگر سنی حج به جا آورد قبوله، مراد حجی است که نقیصه در ارکان نداشته باشه، ارکان حج. یعنی حتی اگر طبق فتوای مالک عمل کنه، نظر صاحب وسائل این میشه و خود مالک فتواش این باشه که این رکن لازم نیست آورده بشه و اینم نیاره، این شامل این روایت نمیشه. این بیان صاحب وسائل اینه که حالا یه اشکالی است در قصه که عرض میکنیم، بعضی دیگه از اعلام هم دارن، آقای خویی هم بعد مفصل متعرض میشن. مرحوم کلیدی همین روایت رو نقل کرده، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان ابن عزیده، برید ابن معاویه اجلی رو حذف فرموده، نه حذف فرموده، در طریق کلینی ما برید ابن معاویه اجلی نداریم، معلوم میشه ابن عزینه روایت رو یه بار از خود امام شنیده، یه بار از برید ابن معاویه اجلی شنیده، چون مرحوم کلینی ادق از شیخ در نقل روایت، نمیتونیم اینجا بگیم حذف شده. حالا در اونجا فقط لفظ حج اسقاط شده، یعنی در روایت عرضم به حضورتون که لفظ حج وجود نداره. اما الصلات والحج والصيام، در نقل کلینی اما الصلات والصيام، حج نداره در نقل کلینی نسبت به این روایت. این روایت از نظر دلالت، خب دلالت خوبه، به حساب اینکه اگر طریق شیخ رو بگیریم که حج داره که تصریح داره، اما اگر طریق شیخ رو نگیریم و بگیم کلینی ادقه و حج در این روایت نیست، بعد حالا به صورتی اضافه شده یا چه شده نساخ اضافه کردن، اینجا همین که روایت در ابتداء عنوان، در ابتداء روایت اینجور عنوان میشه کل عمل عملهو، کل عمل عمله، چون صحبت اجره یعنی عباداتی که به جا آورده، یعنی واجباتی که به جا آورده، کل عمله. و بعدن اما الصلات و صیام که حج بگیم نداشته باشه، از باب ذکر نمونه است، یعنی در مقابل که امام استثناء می‌فرماید زکات رو که زکات دادنش قبول نیست، این امام میفرماید اما نماز روزش گیر نداره، اونجا از باب نمونه است، نه اینکه حج رو ذکر نکردن خواستن در حج بگن این قاعده جاری نیست. قاعده رو اول روایت کل عمل عملهو و هو فی حال نسبهی و زلالته، اون کل تمام افعال واجب و عبادی رو شامل میشه. ولذا امام زکات رو استثنا میکنه و ما در اصول مفهوم استثنا هم داریم دیگه. مفهوم استثنا دلالت میکنه بر اینکه وقتی یک عنوان کلی هست و شما میاد یک عنوانی رو از این عنوان کلی استثنا میکنید، معناش این است که غیر این استثنا داخل در عنوان کلی باقی هست. دلالت استثنا هم در اینجا قویه. ولذا در اینجا اشکالی نداره که طبق نقل مرحوم کلینی در کافی حج نداشته باشیم. روایت قویست از نظر دلالت و مدعای مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه رو ثابت میکنه. پس هم به قرینه کل هم به قرینه استثناء و دلالت استثناء حج در اینجا داخل هست، حتی اگر بگیم نقل مرحوم شیخ تمام نیست. اما جهت سند انشاءالله فردا